برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسه‌پور ادامه می دهیم.
مسئله صدام حسین رهبر عراق و تلاش مورد زن او جهت توسعه تسلیحات انهدام جمعی به عنوان محور اصلی گفتگوهای روز شنبه میان جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و متحد اصلی وی تونی بلر نخست وزیر بریتانیا گزارش شده است. رهبران ایالات متحده و بریتانیا روز شنبه در کمپ دیوید در خارج از واشنگتن با هم دیدار می کنند. بوش و بلر روز جمعه در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و جیانگ زمین رئیس جمهوری چین درباره عراق با آنها به مشورت پرداختند. در خاورمیانه نیروهای اسرائیلی میگویند صبح شنبه در تهاجمی در نوار غزه بمب بزرگی را کشف و آن را با احتیاط منفجر کردند. یک سخنگوی اسرائیلی گفت این بمب قدرتمند در دفاتر جنبش فتح یاسر عرفات رهبر فلسطینیان کشف شده بود. نیروهای اسرائیلی همچنین چهار کارخانه را که به گفتی آنها از آن اماکن برای ساختن بمب استفاده میشد ویران کردند. منابع امنیتی فلسطینی این ساختمان‌ها را در بردارندگی دفاتر پلیس و نیروهای امداد ذکر کردند. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی در جریان تهاجم خود به شهر دیر البلاح شش فلسطینی مورد زن را نیز دستگیر کردند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان روز شنبه از آرامگاه احمد شاه مسعود در دره پنچیر دیدار کرد. در این دیدار محمد قاسم فهیم وزیر دفاع و عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت انتقالی افغانستان وی را همراهی کردند. کرزای صبح شنبه در کنفرانسی به مناسبت سالگرد جانباختن احمد شاه مسعود در کابل سخنرانی کرد. کرزای اظهار داشته است که گمان می‌کند همان تروریست‌هایی که به جان احمد شاه مسعود سوء قصد کردند پشت سوء قصد اخیر به جان وی در قندهار قرار داشتند. 17 نفر در ارتباط با تیراندازی روز پنجشنبه در قندهار برای بازجویی دستگیر شدند. یک فرد ترک تبار و دوست دختر وی که تبعی آمریکاست به ظن اینکه در نظر داشتند مراکز آمریکایی را در سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر منفجر کنند در آلمان دستگیر شدند. به گفته مقامات آلمانی بازرسان 5 بمب، 130 کیلوگرم مواد شیمیایی مناسب برای ساخت مواد منفجره و عکسی از اسامه بن لادن را در جریان بازرسی آپارتمان این زوج در نزدیکی شهر هایدلبرگ که مقر فرماندهی اروپایی ارتش ایالات متحده در آن شهر واقع است به دست آوردند. توماس شوبل وزیر امور داخلی استان بادن وورتمبرگ آلمان گفت مقامات نسبت به اینکه این زوج قصد داشتند در 11 سپتامبر تأسیسات نظامی ایالات متحده یا شهر هایدلبرگ را هدف حمله قرار دهند زنین هستند. ایران اعلام کرده است در تلاشی برای افزایش توانایی‌های پدافندی آزمایش‌های موفقیت‌آمیزی را در زمینه یک موشک جدید زمین به زمین انجام داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا مهندس احمد وحید مدیر عامل سازمان صنایع هوافضای ایران فناوری بومی در بخش طراحی و تولید موشک‌های با سوخت جامد مرکب را از مهمترین دستاوردهای آزمایش موفقیت‌آمیز این موشک که فاتح A110 نام گرفته برشمرده و نیز آزمایش موفق سیستم‌های فوق مدرن هدایت و کنترل ساخته شده در سازمان صنایع هوافضای ایران را از ویژگی‌های دیگر اجرای این پروژه خوانده است. کارشناسان نظامی همواره با دیده تردید به گزارش‌های ایران مبنی بر طراحی و ساخت سازوبرگ‌های نظامی نگریستند و معتقدند که ایران این تجهیزات نظامی را با کمک کشورهایی چون روسیه، چین و کره شمالی تهیه و تولید می‌کند. وزیران دارایی ایالات متحده، روسیه و 18 کشور دیگر منطقه آسیا پاسیفیک موسوم به ایپک توافق کردند تا تلاش‌ها به منظور جلوگیری از جریان مالی به سوی شبکه‌های تروریستی را گسترش دهند. وزیران از این پیشنهاد در جریان نشست گروه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک حمایت کردند. رهبران کشورهای عضو گروه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک قرار است ماه اکتبر این طرح را در نشستی در مکزیک بررسی کنند. و کره جنوبی و متحدانش ایالات متحده و ژاپن روز شنبه جهت گفتگو درباره استراتژی خود در قبال کره شمالی با هم دیدار کردند. این دوره تازه مذاکرات به دنبال دیدارهای کره شمالی در سطوح مختلف با کره جنوبی، ژاپن و روسیه انجام می‌گیرد. گفتگوهای میان دو کره مسائلی چون مبادلات خانوادگی، همکاری توریستی و یک دیدار دوستانه فوتبال را که شنبه شب در سئول برگزار می‌شود، در بر گرفته است.
بخش بعدی خبرها رو در ساعت 8 شب به وقت ایران خواهید شنید. شنوندگان عزیز به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در اینجا اخبار ورزشی را داریم. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران، ایران به مقام قهرمانی دست یافت و تیم روسیه در مقام دوم قرار گرفت. به سایر اخبار ورزشی گوش کنید.
مشعل‌های بازی‌های آسیایی از کره شمالی و جنوبی امروز شنبه در هم پیوست و به نمادی از امید به وحدت دو کره بدل شد. این دوره از بازی‌های آسیایی در بوسان کره جنوبی با حضور شمالی‌ها و نیز با حضور تیمور شرقی، نوپاترین کشور جهان، در نوع خود بزرگترین خواهد بود. از عمر بازی‌های آسیایی 51 سال می‌گذرد. سرینا ویلیامز، تنیس باز شماره 1 زنان جهان، از پلیس نیویورک سپاسگزاری کرد. پلیس نیویورک در بازی‌های اوپن آمریکا مردی را که سایه به سایه سرینا خانم به گوشه و کنار جهان سفر می‌کند بازداشت کرد. این مرد آلبرشت شترومایر، آلمانی 34 ساله است. سرینا از خبر بازداشت این آلمانی که مدت هاست زاغ سیاه او را چوب می‌زند به عنوان مژده پیروزی در اوپن آمریکا یاد کرده است. سرینا از مرز لینزی داونپورت هموطن آمریکاییش گذشت و به فینال اوپن آمریکا رسید. وینس، خواهر بزرگتر سرینا، هم کلی عضله به کار گرفت تا در 3 ست 2-1 آملی موریسموی فرانسوی را به زانو درآورد. حالا در فینال اوپن آمریکا این دو خواهر آتشباری سیاه‌پوست بار دیگر رویاروی هم می‌ایستند. از 107 سال پیش تا کنون 10 خواهر در فینال‌های اوپن آمریکا به مساف هم رفتند. آخرین بار دیدار دو خواهر در اوپن آمریکا پارسال روی داد. در این دیدار وینس خواهر کهترش را در 2 ست پیاپی 6-2 6-4 برد. مک بازگشته است. جان مکنرو را میگوییم. جان مکنرو تنیس باز افسانه‌ای آمریکا که قرولندهایش به داور و خط نگهداران هنوز در یادها هست. جان مکنرو پس از 17 سال یک شنبه آینده در اوپن آمریکا به زمین میآید تا با 4 تنیس باز آماتور مسابقه نمایشی بدهد. همزمان در دور نیمه نهایی همین بازی‌ها پیت سمپراس، آمریکایی رده 7 و تنیس باز افسانه‌ای جهان، در برابر سینگ شالکن هلندی راکت و راکت کشی خواهد کرد. لیتن هیوید از استرالیا شماره 1 جهان نیز با بازیگر رده 6 جهان آندره آغاسی آمریکایی پیکار خواهد کرد. برای نخستین بار در عرض 3 روز تیم ملی بسکتبال آمریکا مزه شکست را نچشید. آمریکایی‌ها که حتی با بهره‌گیری از بازیکنان حرفه‌ای در برابر آرژانتین و یوگسلاوی 2 شکست تلخ داشتند، این بار 84-74 پورتوریکویی‌ها را به تسلیم وادار ساختند. با این همه آمریکا از مدال محروم می‌ماند و فردا باید بر سر مقام 5 قهرمانی بسکتبال مردان جهان در برابر اسپانیا سفارایی کند. در یک بازی دوستانه فوتبال در پراگ، پایتخت جمهوری چک، تیم ملی فوتبال میزبان دروازه حریف و میهمانش یوگسلاوی را گلباران کرد. نه یک بار و دو بار که 5 بار. یوگسلاف ها حتی یک بار هم نتوانستند توپ را با تور دروازه چک ها آشنا کنند. اریک لوکاس کانادایی کمربند قهرمانی موشتنی شورای موشتنی جهان در وزن فوق میان وزن را همچنان برای خود نگاه داشت. داوران به اتفاق آرا حکم دادند که اریک لوکاس کانادایی بر عمر شیکای آمریکایی غلبه کرده است. این سومین باری بود که موشتن کانادایی از کمربند قهرمانیش با سربلندی دفاع میکرد.
حالا بهنام ناطقی به سایت‌های دیگری در شاهراه اینترنت می‌رود. این بار در مورد برخی سایت‌های موفق ایرانی و همینطور رابطه دولت‌ها با پست الکترونیکی.
امروز در گزارش اینترنت، کنترل اینترنت و ایمیل توسط دولت‌ها به بهانه مبارزه با تروریسم، اما قبل از آن هزینه گران و خارج از تحمل موفقیت برای سایت‌های ایرانی نظیر نبوی آنلاین. موفقیت برای بعضی از صاحبان ایرانی سایت‌های اینترنتی دردسر می‌شود. همونطور که سال گذشته در آمریکا شاهد آن بودیم، بعضی از سایت‌های اینترنتی به این دلیل بسته شدند که نمی‌توانستند هزینه موفقیت خود را تأمین کنند. هرچه تماشاگران و کاربران وبسایت بیشتر می‌شود، آنها باید پول بیشتری به شرکت‌های خدمت دهنده پرداخت کنند که درآمد و سرمایه آن را نداشتند. بعضی از وبسایت‌های موفق ایرانی هم حالا به همین دردسر دوچار شدند، زیرا کاری که میکنند هرچند از نظر فرهنگی و اجتماعی با توفیق روبرو شده است، اما از نظر اقتصادی تداوم پذیر نیست. از جمله باید از سایت زیبا و پرخواننده آقای ابراهیم نبوی، طنزنویس روزنامه‌های اصلاح طلب، یاد کرد. نبوی آنلاین که دیروز از خوانندگان خود در خارج از کشور درخواست کرد که اگر میتوانند هزینه میزبانی سایت را در یکی از کشورهای خارجی بر عهده بگیرند، زیرا تحمل هزینه آن با توجه به افزایش شمار کاربران برای آقای نبوی که این سایت را ظاهراً از جیب خود اداره می کند گرانتر از حد تحمل او شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز، مدافع جهانی آزادی بیان، در تحقیق مفصلی که به مناسبت سالگرد 11 سپتامبر در سایت خود www.rsf.fr منتشر کرد، هشدار داد که دولت‌های جهان حمله تروریستی 11 سپتامبر با آمریکا را به دستاویزی تبدیل کرده‌اند برای آنکه به طرز فزاینده‌ای اینترنت را تحت کنترل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار دهند. آقای رابرت منار، مسئول سازمان خبرنگاران بدون مرز، گفت اینترنت را هم باید به حساب قربانیان جانبی جنگ علیه تروریسم گذاشت، زیرا خیلی از دولت‌ها از آن بهانه‌ای ساختند که به فعالیت‌های مخالفان سیاسی خود در روی اینترنت خاتمه دهند یا آن را محدود کنند. گزارش این سازمان ها کیست که در خیلی از کشورها با وضع قوانین جدید دستگاه‌های امنیتی تازه‌ای به وجود آمدند که کارشان بررسی ایمیل‌های مردم و مطالعه فعالیت آنها به روی اینترنت است و شرکت‌های مستقل خدمت دهنده اینترنت یا ISP ها را عملاً به بازوهای اطلاعاتی دولت تبدیل کردند. آقای منار، رئیس سازمان خبرنگاران بدون مرز، گفت مردم فرانسه یا آمریکا اگر روزی بشنوند قانونی گذشته است که نامه‌های آنها را در اداره پست باز می‌کنند و می‌خوانند، یک لحظه آن را تحمل نخواهند کرد. اما قوانین مشابهی برای بررسی ایمیل‌ها در اکثر این کشورها گذشته یا در حال گذشتن است. به عنوان مثال، کنترل پست الکترونیکی و اینترنت در محور قانون ضد تروریسم جدید کانادا قرار دارد. اتحادیه اروپا که در گذشته برای حفظ حرمت آزادی‌های فردی در اینترنت تلاش می‌کرد، بعد از 11 سپتامبر وزیر فشار آمریکا قانونی را به کمیسیون اروپا تحمیل کرد که نگهداری و بررسی داده‌های مربوط به فعالیت اینترنتی کاربران را میسر می‌کند. دانمارک در قانون جدید ضد تروریسم مواد متعددی برای کنترل ارتباط‌های الکترونیک قرار داده است. در آلمان سازمان‌های هوادار حقوق بشر و آزادی بیان شدیداً به قانون تازه امنیتی که به ابتکار آقای اوتو شیلی وزیر داخله از مجلس گذشت اعتراض کردند. در اسپانیا قانونی تحت عنوان قانون اینترنت از مجلس گذشت که شرکت‌های خدمت دهنده را مجبور می‌کند اطلاعات مربوط به فعالیت کاربران خود و تمام ایمیل‌های آنها را به مدت یک سال ذخیره کنند. در هندوستان قانون ضد تروریسم جدید به دولت اجازه نظارت بر همه فعالیت ارتباطات از جمله ارتباطات اینترنتی را می‌دهد. در بریتانیا نیز شرکت‌های خدمت دهنده مطابق قانون جدید ملزم به نگهداری این اطلاعات شدند. در آمریکا FBI به فاصله چند ساعت بعد از 11 سپتامبر از شرکت‌های خدمت دهنده اینترنت خواست اطلاعات مربوط به کاربران را در اختیار آن بگذارند و به خصوص شرکت‌های عمده‌ای مثل مایکروسافت و یاهو که سایت‌های ایمیل مثل هات میل و یاهو میل را کنترل می‌کنند تحت فشار قرار داد. FBI نرم افزار جدیدی به نام کارنیوور را به شرکت‌های خدمت دهنده یا ISP توصیه می‌کند و حتی پول نصب آن را هم به آنها می‌دهد. این نرم افزار قادر است تمام ارتباطات ایمیل کاربران یک شرکت خدمت دهنده را کنترل و نسخه برداری کند.
به نام ناطقی در شاهراه اینترنت. دیشب دکتر منصور مصلحی درباره سرطان پروستات، علائم و عوارض آن توضیحاتی داد. دکتر مصلحی امشب در ادامه این توضیحات توصیه هایی هم دارد.
مردها خودشون میتونن تشخیص بدن که به بیماری بزرگ شدن خوشخیم غده سرطان دچار هستند یا نه. 7 سوال وجود داره که اگه شما به این 7 سوال بر حسب شدت و ضعف عوارضتون جواب بدین، اون وقت میتونین بفهمین که به این بیماری دچار هستید یا نه، و یا اگر دچار هستید میزان و شدت بیماری تا چه حد هست. من سوالها را آهسته میخونم و بهتون میگم که چه نوع جوابهایی میشه بهش داد. سوال اول این هست که آیا در 1 ماه گذشته بعد از اینکه ادرار کردین احساس کردین که هنوز هم میخواید ادرار بکنید یا نه؟ اگر جواب نه هست، نمره‌ای که به خودتون میدید 0 خواهد بود. اگر کمتر از 1 بار یه همچین اتفاقی افتاده، نمره 1 خواهد بود. اگر بیشتر از نصف موارد احتیاج داشتین که دوباره ادرار بکنین، نمره 2 خواهد بود، و اگر تقریبا همیشه این کار رو کردید، نمره 5 خواهد بود. سوال دوم این است که آیا بین دوبار ادرار کردنتون کمتر از 2 ساعت وقت وجود داره؟ که اگر نباشه باید 0 به خودتون بدین. اگر نصف موارد کمتر از 2 ساعت طول میکشه، میتونید به خودتون نمره 3 بدید، و اگر همیشه اینطور هست نمره 5. سوال بعدی این هست که آیا در ماه گذشته هیچ وقت مجبور شدین که چندین بار ادرارتون رو متوقف کنید و دوباره با فشار ادرار رو خارج بکنید یا نه؟ اگر جواب نه هست که 0، اگر جواب بیشتر از نصف موارد هست 3، و اگر جواب همیشه هست نمره 5 باید به خودتون بدین. سوال چهارم این است که آیا قادر هستید که موقع که احساس احتیاج به ادرار کردن میکنید خودتون رو نگه دارید برای مدتی؟ اگر هیچ وقت نمیتونید، نمره 5 خواهد بود. اگر همیشه قادر هستید این کار رو بکنید، نمره 0 خواهد بود، و اگر در نصف موارد قادر هستید خودتون رو نگه دارید، نمره 3 خواهد بود. سوال دیگه این هست که آیا در ماه گذشته احساس کردید که فشار ادرار کردنتون کاهش پیدا کرده؟ اگر نه، به خودتون نمره 0 بدید. اگر گاهی این احساس کردید، نمره 3 بدید، و اگر همیشه این احساس رو داشتید، نمره 5. حالا اگر این نمره ها رو با هم دیگه جمع بکنید، کسانی که بین 0 تا 7 نمره گرفتن معلوم میشه که به نوع خفیف بیماری دچار هستن. بین 8 و 19 نمره نشان دهنده ابتلا به نوع ملایم بیماری است، و از 20 بیشتر معلوم میشه که به نوع شدید بیماری دچار هستید. و به این نکته هم توجه کنید که اگر این بیماری مورد درمان قرار نگیره، به علت اینکه ادرار در مثانه جمع میشه و بعدن به کلیه پس میزنه، میتونه باعث ابتلا به بیماری های شدید عفونی کلیه بشه که خطرناک هست.
توصیه های پزشکی امشب دکتر منصور مصلحی. When the sun was
sweet, ترانه در ستایش دوستی، ترانه به یاد یک فاجعه، 11 سپتامبر، جنایت علیه بشریت. کار مشترک یک آهنگساز زیسته در ایران و یک خواننده ایرانی، هدیه‌ای به دوستداران صلح و همزیستی ملت‌ها. ترانه‌ای به یاد برج‌های فرو افتاده نیویورک، گفتگو با ریکو کورتنا آهنگساز و الکساندر آذری خواننده این ترانه، یک شنبه در رادیو آزادی.
خب این آهنگ رو فردا شب در برنامه ما می توانید گوش کنید.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 19 از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر، 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر، 9,510 کیلوهرتز. برنامه‌های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر، 21,775 کیلوهرتز، 16 متر، 17,610 کیلوهرتز، 19 متر، 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 دریافت کنید. آدرس رادیو آزادی، بخش فارسی بر روی اینترنت www.radioazadi.org.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم که موفق به یادداشت کردن فرکانس های ما و شماره تلفن های ما و غیره شده باشید. در حدود 1.5 ساعت گذشته من مینا بهارمس با شما بودم با اخبار و گزارش های مربوط به ایران. از این لحظه به بعد همکارم نازی عظیما با شما خواهد بود با اخبار جهانی. نازی الان در استودیو. سلام.
سلام مینا بهارمس، خسته نباشین.
خیلی متشکرم. شما اگر که ممکنه یه مقدار در مورد برنامه‌هایی که برامون خواهیم داشت توضیح بدید.
بله، من همونطور که می‌دونید برنامه‌های امروز رو هم اول با گزارش‌های بین‌المللی آغاز خواهم کرد که همونطور که می‌دونید در آستانه سالگرد 11 سپتامبر هستیم. در افغانستان هم که دو حادثه خشونت‌بار اتفاق افتاده، حمله احتمالی آمریکا به عراق هم همچنان مسئله روز جهانه. بنابراین خبرهای خارجی امروز ما گرد این سه مسئله اصلی خواهند بود. و غیر از اینها هم البته گزارش‌های جالب و شنیدنی دیگری داریم که بعداً درباره‌شان توضیح خواهم داد. و در اینجا شاید بد نباشه که با شنیدن یک ترانه شنوندگانمون کمی استراحت کنن.
حتماً مدت هاست که صدای فریدون فرخزاد رو نشنیدیم. خوبه که امشب به ترانه با صدای او گوش کنیم، ترانه نفسم عشق.
آمدی سکوت جان را برهم زدی، کتاب غم شد دوباره با چون نغمه‌ای شکم زدی، صدای من شد صدای تو، هوای من شد هوای تو، تپیدن قلب به خاطرت، کشیدن دل برای تو، نفسم عشق، هوسم عشق، تب و تاب قفسم عشق، نفسم عشق، هوسم عشق، تب و تاب قفسم عشق. به خاطر تو گذشتم از جسم، گذشتم از نام، گذشتم از اسم، رسیدن ما به هم محال است، عشق من و تو خواب و خیال است، عشق من و تو خواب و خیال است، نفسم عشق، هوسم عشق، تب و تاب نفسم عشق، نفسم عشق، هوسم عشق، تب و تاب نفسم عشق. اتاق خانه زغم تکیده، به جای سادی به غم رسیده، نهایت رنج و عذاب نقش من و تو، نقشی براب نقش من و تو، نقشی براب، نفسم عشق، هوسم عشق، تب و تاب نفسم عشق، نفسم عشق، هوسم عشق، تب و تاب نفسم
به ساعت 8 شب به وقت ایران نزدیک می شویم و امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز و پس از مینا بهارمست، از این لحظه به من به بعد من نازی عظیما با دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران و تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم. امیدوارم که برنامه‌های ما بتوانند شما را همچنان در کنار ما نگه دارند. اما اجازه بدهید که نگاهی به برنامه‌های این بخش از برنامه شامگاهی امروز بیاندازیم. برنامه ها را با گزارش های بین المللی آغاز می کنیم که دو حادثه سوء قصد به جان حامد کرزی و انفجار بمب در قندهار و کابل و نیز رویدادهای مربوط به سالگرد 11 سپتامبر در صدر خبرهای امروزند. در همین زمینه گزارشی داریم از سخنان جورج بوش و نیز از سفر وزیر دفاع روسیه به افغانستان در واکنش به رویدادهای افغانستان. در آستانه سالگرد واقعی 11 سپتامبر هم گزارش‌هایی در این باره داریم. مانند آماده باش سرویس‌های امنیتی در اروپا، دستگیری یک زوج ترک در آلمان و بسته شدن حساب‌های بانکی یک سرمایه‌دار سعودی، همه در ارتباط با القاعده. عراق هم همچنان مهمترین سرفصل خبرهای جهان است. سخنان پرزیدنت بوش در مورد حمله به عراق، گفتگوی شیراک و دیگر رهبران کشورهای عضو دائمی شورای امنیت با جورج بوش درباره عراق و آخرین واکنش عراق درباره پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در قسمت گزارش‌های مربوط به عراق قرار دارند. البته آخرین تحولات در خاورمیانه را هم بررسی می‌کنیم. در ادامه برنامه شامگاهی امروز برنامه ویژه 11 سپتامبر را داریم و البته برنامه های کتاب امروز، جوانان آموزش و جهان دانش هم بخش های هر روزه این برنامه اند. گزارشی از فستیوال سینمایی ونیز و گفتگویی درباره تأثیر حمله احتمالی آمریکا به عراق بر مسئله نفت در جهان هم برنامه های دیگر این بخش هستند. حرف ترانه ها هم که حرف آخر برنامه شامگاهی است که امیدوارم همه آنها را همراه با شما و در کنار شما بشنویم. اما اکنون مشروع خبرها را از بکتاش خمسپور میشنویم.
منابع فلسطینی میگویند 4 کودک فلسطینی روز شنبه در شهر جنین در کرانه باختری در جریان آتش خودروهای زرهی اسرائیل به سوی عده‌ای از جوانان سنگنداز زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. به گفته شاهدان به دنبال متفرق شدن جوانان و شلیک افراد مسلح فلسطینی به سوی اسرائیلی ها یک درگیری مسلحانه به وقوع پیوست. پیشتر در روز شنبه نیروهای اسرائیلی گفتند بمب بزرگی را در نوار غزه کشف و آن را با احتیاط منفجر کردند. نیروهای اسرائیلی همچنین روز شنبه 4 کارخانه مورد زن را ویران و در جریان حمله‌ای به شهر دیرالبلاح 6 فلسطینی مورد زن را دستگیر کردند. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب میگوید احتمالی قوی وجود دارد که بغداد با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق موافقت خواهد کرد. به روز شنبه در جریان دیداری از ایتالیا گفت بازرسان به هر مکانی که خواهان بازرسی آن باشند دسترسی نامحدود خواهند داشت. در همین حال گزارش حاکی است مسئله صدام حسین رهبر عراق و تلاش مورد ظن او جهت توسعه تسلیحات انهدام جمعی محور اصلی گفتگوهای روز شنبه میان جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا را تشکیل می‌دهد. رهبران ایالات متحده و بریتانیا روز شنبه در کمپ دیوید در خارج از واشنگتن با هم دیدار می‌کنند. بوش و بلر روز جمعه در تماس‌های تلفنی جداگانه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه و جیانگ زمین رئیس جمهوری چین درباره عراق با آنها به مشورت پرداختند. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان روز شنبه از آرامگاه احمد شاه مسعود در دره پنجشیر دیدار کرد. در این دیدار محمد قاسم فهیم وزیر دفاع و عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت انتقالی افغانستان وی را همراهی کردند. کرزای صبح شنبه در کنفرانسی که به مناسبت سالگرد جان باختن احمد شاه مسعود در کابل برگزار شد سخنرانی کرد. کرزای اظهار داشته است که گمان می‌کند همان تروریستایی که به جان احمد شاه مسعود سوء قصد کردند پشت سوء قصد اخیر به جان وی در قندهار قرار داشتند. 17 نفر در ارتباط با تیراندازی روز پنجشنبه در قندهار برای بازجویی دستگیر شدند. ایران اعلام کرده است در تلاشی برای افزایش توانایی‌های پدافندی آزمایش‌های موفقیت‌آمیزی را در زمینه یک موشک جدید زمین به زمین انجام داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، مهندس احمد وحید مدیر عامل سازمان صنایع هوافضای ایران فناوری بومی در بخش طراحی و تولید موشک‌های با سوخت جامد مرکب را از مهمترین دستاوردهای آزمایش موفقیت‌آمیز این موشک که فاتح آی 110 نام گرفته برشمرده و نیز آزمایش موفق سیستم‌های فوق مدرن هدایت و کنترل ساخته شده در سازمان صنایع هوافضای ایران را از ویژگی‌های دیگر اجرای این پروژه خوانده است. کارشناسان نظامی همواره با دیده تردید به گزارش‌های ایران دائر بر طراحی و ساخت ساز و برگ‌های نظامی نگریستند و معتقدند که ایران این تجهیزات نظامی را با کمک کشورهایی چون روسیه، چین و کره شمالی تهیه و تولید می‌کند. وزیران دارایی ایالات متحده، روسیه و 18 کشور دیگر منطقه آسیا و اقیانوس آرام موسوم به ایپک توافق کردند تا تلاش‌ها به منظور جلوگیری از جریان مالی به سوی شبکه‌های تروریستی را گسترش دهند. وزیران از این پیشنهاد در جریان نشست گروه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در شهر ساحلی کابو سان لوکاس مکزیک حمایت کردند. رهبران کشورهای عضو گروه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام قرار است ماه اکتبر این طرح را در نشستی در مکزیک بررسی کنند. و در واپسین روز 36مین دوره پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران، ایران با کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز قهرمان جهان شد. در واپسین روز پیکارها که در حضور هزاران تماشاگر پرشور برگزار شد، در فینال وزن 74 کیلوگرم مهدی حاجی‌زاده از ایران با پیروزی بر حاجیوف از روسیه تنها مدال طلای ایران را به دست آورد و در فینال وزن 96 کیلوگرم علیرضا حیدری از ایران با ناکامی در برابر کورتانیتزه از گرجستان به مدال نقره بسنده کرد. پیشتر علیرضا دبیر در وزن 66 کیلوگرم یک مدال نقره و مجید خدایی در وزن 84 کیلوگرم یک مدال برنز برای ایران به دست آورده بودند.
تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. بخش بعدی مشروع تازه ترین خبرها را در ساعت 8:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. برنامه شامگاهی را با گزارش های بین المللی آغاز می کنیم و از افغانستان. پس از دو حادثه خشونتبار روز پنجشنبه در افغانستان، یعنی سوءقصد نافرجام به جان حامد کرزی در قندهار و انفجار بمب در اتومبیلی در کابل، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این دو اقدام گفت واشنگتن قصد ندارد از افغانستان خارج شود. یک سخنگوی کاخ سفید نیز تاکید کرد که افغانستان هنوز مکانی خطرناکی است. همچنین به نظر یک کارشناس بقایای القاعده و طالبان و طرفداران آنها سعی دارند به خشونت در افغانستان دامن بزنند و خارجیان را وادار کنند که از این کشور بیرون بروند. به گزارش همایون مجد از واشنگتن در این باره توجه کنید.
مقامات افغانستان القاعده را مسئول ترور نافرجام حامد کرزی و نیز انفجار یک بمب نیرومند در مرکز کابل دانستند و ناظران سیاسی در واشنگتن میگویند اگر چنین نظری درست باشد، آنگاه باید هر دو رویداد را شلیکی به سوی 8000 سرباز آمریکایی دانست که هنوز سعی دارند نیروهای القاعده را که از بمباران‌های آمریکا در 10 ماه پیش جان به در بردند و گریختند سرکوب کنند. پرزیدنت بوش که قرار است هفته آینده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با حامد کرزی ملاقات کند، از اینکه به رهبر افغانستان آسیبی نرسید ابراز خوشنودی کرد و در همین حال بر تعهد آمریکا به کمک به افغانستان تاکید گذاشت. او گفت آمریکا قصد ندارد آنجا را ترک کند و بر آن است به شکوفا شدن دموکراسی در منطقه کمک کند. با این حال چون این کاری در نبود امنیت در افغانستان، در حالی که بقایای القاعده و طالبان هنوز فعال هستند و جنگ سالاران رقیب اسلحه به زمین نگذاشتند، آسان نمی نماید. یک سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه گفت انفجار بمب در کابل و حمله به حامد کرزی در قندهار نشان می دهد افغانستان هنوز مکان خطرناکی است و هنوز باید کارهای زیادی در آنجا انجام گیرد. وزارت امور خارجه آمریکا هر دو حادثه را محکوم کرد و قول داد به حمایت از دولت افغانستان ادامه دهد. اسحاق شهریار سفیر دولت انتقالی افغانستان در واشنگتن به خبرگزاری رویتر گفت این خونریزی نشان داد که اصرار کابل بر گسترش نیروی بین‌المللی پاسدار صلح درست بوده است. او از جامعه بین‌المللی درخواست کرد به قول‌هایی که برای کمک به بازسازی افغانستان داده است وفا کند. اسحاق شهریار گفت مشکل این است که حامد کرزی بین تفنگ و پول گرفتار شده است، در حالی که دسته های القاعده و طالبان هنوز در افغانستان فعال هستند. جامعه بین‌المللی پولی را که تعهد کرده است و میتواند دست دولت را برای آغاز بازسازی و فراهم آوردن شغل برای مردم باز کند نمی پردازد.
پس از واکنش آمریکا نسبت به ماجرای افغانستان سری هم به روسیه میزنیم. در پی دو حادثه خشونتبار پنجشنبه در افغانستان، وزیر دفاع روسیه دیروز به افغانستان رفت. او در این سفر با حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان و دیگر مقامات این کشور دیدار کرد. کمک های نظامی به افغانستان و دادن آموزش نظامی به نیروهای افغانستان در پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان از جمله مسائل مورد بحث میان وزیر دفاع روسیه و مقامات افغانستان است. جزئیات از مانی کسروی در مسکو.
سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه روز گذشته در مسیر بازگشت از افغانستان و برای یک دیدار کوتاه مدت وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و با امام علی رحمانوف گفتگو کرد. وی پس از این دیدار و با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره نتایج سفرش به افغانستان گفت، در دیدار روز جمعه با حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان و دیگر مقام‌های ارشد این کشور توافق شد امور آموزش متخصصین نظامی افغان در دوره‌های 7 تا 10 ماهه در پایگاه نظامی لشکر 201 روسیه مستقر در تاجیکستان صورت گیرد که در این زمینه با همتایان تاجیک خود در حال بررسی این موضوع هستیم. ایوانوف کمک‌های نظامی روسیه را محدود به ارائه تجهیزات مخابراتی، قطعات یدکی سلاح‌های موجود و خودروهای ارتش افغانستان و امکانات حمل و نقل اعلام کرد. وی همچنین اظهار داشت تا زمانی که دولت افغانستان از امکانات ضعیف مالی برخوردار است، کمک‌های روسیه بلاعوض خواهد بود و پس از آن همکاری‌ها به سطح تجاری خواهد رسید. وزیر دفاع روسیه ضمن اعلام این موضوع که امیدوار است همکاری‌های دو کشور به سطح عالی ارتقا یابد گفت، در ترکیب هیئت همراه خود معاون وزارت امور اضطراری و عوارض طبیعی و نمایندگان شرکت‌های تجاری نیز حضور داشتند که این نشان می‌دهد نگاه روسیه به مسائل افغانستان فراتر از امور دفاعی است. وزیر دفاع روسیه در سفر یک روزه خود به افغانستان همچنین با دکتر عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان و همچنین جنرال دان مکنیل فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. در همین حال سرگئی ایوانوف خاطر نشان کرد برای تحکیم مرزهای تاجیکستان با افغانستان و به منظور جلوگیری از ورود مواد مخدر به این کشور تصمیمات جدیدی گرفته شده و به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
و اکنون در اینجا به گزارش‌هایی درباره سالگرد واقعه 11 سپتامبر می‌پردازیم. سرویس‌های امنیتی کشورهای اروپایی نگران حمله تروریست‌ها در سالگرد روز 11 سپتامبر هستند و از همین رو نیروهای امنیتی و انتظامی این کشورها در حال آماده باش کامل به سر می‌برند. ژان خاکزاد.
سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی و نیروهای انتظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال آماده باش کامل به سر می‌برند تا جلوی هر گونه عملیات تروریستی در سالگرد روز 11 سپتامبر در کشورهایشان را بگیرند. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات بلندپایه امنیتی کشورهای اروپایی نگران عملیات تروریستی همزمان با تاریخ 11 سپتامبر هستند. به گزارش این خبرگزاری، فرد دوم سرویس امنیتی آلمان در لندن به خبرنگاران گفت بر اساس اطلاعاتی که سرویس‌های امنیتی آلمان به دست آوردند، در شهر هامبورگ افراد زیادی حضور دارند که بی‌تردید با سازمان‌های تروریستی اسلام‌گرایان افراطی در تماس هستند. اما به رغم در دست داشتن این اطلاعات، شناسایی و بازداشت این افراد کار ساده‌ای نیست. مقام امنیتی آلمان یادآوری کرد محمد عطا رهبر تروریست هایی که در 11 سپتامبر عملیات تروریستی مرگبار در آمریکا را آفریدند پیش از آغاز عملیات تروریستی در شهر هامبورگ به سر برده است. فرانس پرس به نقل از استفانو دامبروسکو دادستان مبارزه با عملیات تروریستی در شهر میلان ایتالیا گزارش داد تمام کشورهای اروپایی که از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان حمایت کردند می توانند هدف حمله تروریست های وابسته به سازمان القاعده قرار گیرند. دادستان مبارزه با عملیات تروریستی در شهر میلان تاکید کرد تحقیقات سرویس های امنیتی برای شناسایی تروریست ها و نحوه سازماندهی آنها ادامه دارد. از سوی دیگر ژان لوی بروگیر قاضی مبارزه با عملیات تروریستی در دادگستری فرانسه نیز در گفتگو با خبرنگاران احتمال حملات تروریستی در روزهای آینده در کشورهای اروپایی و حتی فرانسه را زیاد دانست. او در گفتگو با رادیوی بی بی سی لندن گفت تهدیدهای عملیات تروریستی در مقابل ما قرار دارند در شرایطی که ما برای مقابله با تهدیدها پشت سر تروریست ها قرار گرفته ایم. او نیز خواستار احتیاط مردم و هوشیاری ماموران پلیس شد. ماموران ضد تروریسم پلیس انگلستان نیز از مردم این کشور خواستند در مقابل احتمال عملیات محدود تروریستی در روزهای آینده هوشیار باشند.
و گزارشی دیگر از آلمان. در آستانه اولین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر، یک زوج جوان ترک که یکی از آنان تبعه آمریکاست در جنوب آلمان دستگیر شدند. با این اتهام که قصد داشتند روز چهارشنبه 11 سپتامبر با 130 کیلوگرم مواد منفجره و 5 بمب یک سوپرمارکت آمریکایی و تأسیسات نظامی آمریکا را هدف حمله قرار دهند. جزئیات را از شهرام میریان در آلمان می‌شنویم.
نیروهای انتظامی و امنیتی در ایالت بادن وورتمبرگ در جنوب آلمان ظاهراً از یک عملیات خرابکارانه در روز چهارشنبه آینده همزمان با اولین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر جلوگیری کردند. وزیر داخلی این ایالت در یک نشست خبری گفته است یک زن آمریکایی ترک تبار و یکی از شهروندان ترکیه که چند سالی در آلمان سرگرم کارند بازداشت شدند. در منزل دستگیر شدگان 5 بمب آماده شده، 130 کیلوگرم مواد منفجره و یک عکس بن لادن به دست آمده است. بازرسان بدون آن که به ذکر اسامی این دو جوان بپردازند حد می‌زنند که آنها قصد داشتند در اولین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر دست به یک سلسله عملیات خرابکارانه در سوپرمارکت یکی از پادگان‌های آمریکا و همچنین در داخل شهر هایدلبرگ زنند. وزیر داخلی ایالت بادن وورتمبرگ در پیوند با دستگیری این دو تن خاطر نشان ساخته که بازداشت‌ها از طریق راهنمایی‌ها و رهنمودهای دستگاه‌های امنیتی آمریکا صورت گرفته. همینک در آمریکا یک آلمانی افغانی تبار در بازداشت به سر می‌برد که ظاهراً وابسته به گروه‌های خرابکار در شهر هامبورگ است. او در بازپرسی‌ها به مقام‌های مسئول آمریکایی گفته است که 8 سال پیش با محمد عطا در یک منزل در هامبورگ زندگی می‌کرده است. بنابراین حد زده می‌شود که این آلمانی افغانی تبار از عملیات خرابکارانه مرد و زن جوانی که در جنوب آلمان دستگیر شدند با خبر بوده است. بر اساس گزارش مقام‌های انتظامی در منزل دو جوان دستگیر شده که با یکدیگر دوست هستند، علاوه بر بمب و مواد منفجره چند جلد کتاب اسلامی و دو سیدی به دست آمده است. آنگونه که مقام‌های امنیتی می‌گویند، زن جوان که یک آمریکایی ترک تبار است در یک سوپرمارکت در یکی از پادگان‌های آمریکا در جنوب آلمان کار می‌کرده و دوست وی نیز در یک کارخانه تولید مواد شیمیایی در شهر کارلسروه سرگرم کار بوده است. زن دستگیر شده به یکی از دوستان دختر خود گفته بود که در روزهای آینده به سوپرمارکتی که او در آن کار می‌کند رفت و آمد نکند، چرا که به زودی رویدادی در آن به وقوع می‌پیوندد. آنگونه که مقام‌های پلیس می‌گویند مرد جوان دستگیر شده در نخستین بازپرسی‌ها سرسختی از خود نشان داده. بنا به اظهار وزیر داخلی ایالت بادن-وورتمبرگ، او یکی از مسلمانان متعصب و بنیادگراست که نسبت به آمریکایی‌ها و یهودیان ابراز انزجار کرده است. اینکه این فرد به گروه و دسته‌ای وابسته است و یا خود به تنهایی برنامه عملیات خرابکارانه را سامان داده، هنوز خبری از سوی مقام‌های رسمی آلمان انتشار نیافته است.
و به گزارش‌هایی درباره عراق می‌پردازیم. بحث بر سر حمله نظامی آمریکا به عراق همچنان در آمریکا ادامه دارد. آقای بوش می‌گوید بر سر تصمیم خود برای سرنگونی صدام حسین و تغییر رژیم در بغداد ایستاده است. اما رهبران کنگره تاکید می‌کنند که رئیس جمهوری باید برای ثابت کردن این ادعا که صدام حسین برای آمریکا خطری فوری است، شواهد بیشتری ارائه دهد. در همین حال آقای بوش برای دیدار با رهبران انگلستان و کانادا و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آماده می شود. گزارش همایون مجد از واشنگتن.
دو روز پس از آنی که رئیس جمهور آمریکا در دیداری با رهبران کنگره قول داد قانونگذاران را در جریان هر تصمیمی که در مورد عراق خواهد گرفت قرار دهد و پشتیبانی آنها را پیش از اجرای آن به دست آورد، برخی از رهبران کنگره روز جمعه گفتند پیش از آنکه آنها با هر حمله موافقت کنند، رئیس جمهوری باید برای اثبات ادعای خود که عراق یک تهدید فوری برای آمریکاست، شواهد بیشتری ارائه دهد. تام داشل، سناتور دموکرات ایالت داکوتای جنوبی و رهبر اکثریت سنا، در تلویزیون NBC گفت نخستین جلسه محرمانه دونالد رامزفیلد وزیر دفاع با قانون‌گذاران تنها یک آغاز بود. افزود هرچند او به برخی از پرسش‌ها پاسخ داد، اما پیش از آنکه قانون‌گذاران بتوانند در مورد آنچه باید انجام پذیرد تصمیم بگیرند، لازم است مسائل دیگری که وجود دارد روشن شود. دیک گرهارد، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان و نیز رئیس مجلس، در شبکه CNN نظر مشابهی ابراز داشتند و گفتند توضیحات دونالد رامزفیلد نکاتی را روشن ساخت، اما هنوز پرسش‌های بیشتری وجود دارد. قانون‌گذاران یادآور شدند ارائه جزئیات طرح استراتژی حمله و جلب حمایت عمومی در داخل و خارج کلید موفقیت هر مأموریت نظامی است. در جلسه محرمانه روز پنجشنبه، افزون بر دونالد رامزفیلد، دیک چینی معاون رئیس جمهور و جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا نیز حضور داشتند. این جلسه در پی هشدارهای اخیر قانون‌گذاران هر دو حزب تشکیل شد. آنها گفتند بدون اطلاعات جدیدی که لزوم یک حمله پیشگیرانه به عراق را توجیه کند، در حمایت از چنین عملی مشکل خواهند داشت. مقامات دولت بوش تلویحا گفته بودند که اطلاعات جدیدی در مورد توانایی‌های تسلیحاتی عراق دارند، اما هیچ کدام از آنها را به آگاهی مردم و اعضای کنگره نرساندند. هرچند آقای بوش در اول هفته گفت امیدوار است موافقت کنگره را پیش از آغاز دوره فترت آن به دست آورد، اما تام داشل یادآور شد که حمایت او و سناتورهای دیگر تا حدودی به موفقیت رئیس جمهور در کسب حمایت بین‌المللی بستگی دارد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای آغاز حمله به عراق تماس‌هایی را با رهبران کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل آغاز کرده است. او روز جمعه با رهبران فرانسه و روسیه و چین گفتگوی تلفنی داشت و امروز نیز با تونی بلر نخست وزیر انگلستان در کمپ دیوید ملاقات کرد. جان خاکزاد و این گفتگوها.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای آغاز حملات نظامی این کشور علیه عراق که هدف از آن سرنگون ساختن رژیم صدام حسین در این کشور است، تماس‌های خود با رهبران کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را آغاز کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه با ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین تماس تلفنی گرفت و روز شنبه با تونی بلر نخست وزیر انگلستان در کمپ دیوید ملاقات داشت. به جز نخست وزیر انگلستان که با حمله ایالات متحده آمریکا علیه عراق موافق است، رؤسای جمهوری فرانسه، روسیه و چین چنین حمله‌ای را مفید نمی‌دانند. خانم کاترین کولونا، سخنگوی کاخ الیزه به خبرنگاران گفت پرزیدنت جورج بوش در گفتگوی تلفنی با ژاک شیراک همتای فرانسوی خود به او اطمینان داد هنوز تصمیمی درباره حمله به عراق اتخاذ نکرده است، اما رژیم صدام حسین در عراق را تهدید علیه صلح در منطقه و در جهان می‌داند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به ژاک شیراک اطمینان داد مشورت با سران و دولت‌های کشورهای همپیمان ادامه خواهد یافت و در این رابطه نمایندگان بلندپایه‌ای از سوی آمریکا به کشورهای فرانسه، روسیه و چین اعزام خواهند شد.
از سوی دیگر عراق بار دیگر اعلام کرد که حاضر نیست هیئت بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و این در حالی است که عده‌ای از مقامات واشنگتن از تلاش لیبی برای دست یافتن به سلاح اتمی ابراز نگرانی می‌کنند. فریده رهبر از جهان عرب گزارش می‌دهد.
محمد سعید صحاف وزیر خارجه عراق که از اردن دیدن می‌کند می‌گوید عراق حاضر نیست زیر فشار آمریکا هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را بپذیرد. پیش از وی طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق گفته بود بغداد آماده است موضوع بازگشت هیئت مذکور را به عراق در چارچوب همه مسائل مربوط به این کشور با سازمان ملل متحد مورد مذاکره قرار دهد. آخرین دور مذاکرات میان ناجی صبری وزیر خارجه عراق با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در این زمینه که در ژوئیه گذشته در وین برگزار شد عملاً به شکست انجامید. محمد سعید صحاف وزیر اطلاعات عراق میگوید واشنگتن علیه عراق جنگی روانی به راه انداخته و بغداد به هیچ وجه زیر فشار چنین جنگی حاضر به پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد نیست. در بغداد نیز روزنامه دولتی از ثوره با اشاره به احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق نوشت هیچ کشوری حتی آمریکا نمیتواند عراق را شکست دهد. از ثوره نیز تأکید ورزیده است که بغداد مأموریت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را در عراق پایان یافته می‌داند.
و در اینجا گزارشی درباره مسائل خاورمیانه داریم. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل گفته است برای اسرائیل دیگر پیمان صلح اسلو وجود خارجی ندارد. اما از سوی دیگر قرار است یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز دوشنبه برنامه تازه خود را برای پایان دادن به بحران در منطقه اعلام کند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
در خاورمیانه هرچند همزمان با عید ملی یهود اوضاع میان اسرائیل و فلسطینی‌ها نسبتاً آرام به نظر می‌رسد، اما تنش میان طرفین با ابعاد نگران کنندهی برای هر دو سو همچنان ادامه دارد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید برای اسرائیل پیمان صلح 1993 اسلو دیگر وجود خارجی ندارد. اریل شارون در مصاحبه خود با روزنامه اسرائیلی معاریف یاسر عرفات را متهم ساخت که خواهان از میان بردن موجودیت اسرائیل در منطقه است. نخست وزیر اسرائیل از سوی دیگر در گفتگو با رادیو دولتی اسرائیل امکان از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها را بعید ندانست، به شرط آنکه به گفته وی طرف فلسطینی نیز نیاز به صلح را احساس کند. وی در این حال با اشاره به عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل گفت اسرائیل حاضر نیست زیر فشار و تهدید به گفته وی تروریسم به مذاکرات صلح با فلسطینی ها بپردازد. و در آن سوی بحران در میان فلسطینی ها احمد قری معروف به ابو علا رئیس مجلس فلسطینی بامداد شنبه گفت روز دوشنبه این مجلس نشست تازه خود را پس از وقفه حدود 6 ماه در رام الله برگزار خواهد کرد.
به پایان گزارش های بین المللی امروز رسیدیم و جا دارد که در اینجا عشق قدیمی گوگوش را گوش کنیم.
شهر خاموش دلم رو تو پر آواز کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود، به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی، داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی. دوباره معجزه با تو فردی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنهایی. ابتدایی به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی شد اسم قشنگت میونه دفتر من من فراموش کرده بودم همه روزای خوب و اومدی